فتوا یعنی مسئله حکم ارتداد پیش آمدن، یه وقت غربی هایی که براشون اصل اساسی دلار و لیره و مارک هست، دیدن منافعشون در 45 کشور اسلامی به خطر افتاد. اگر تا کنون خودشون رو با ایران روبرو می دیدن و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، حالا در مقابل 45 کشور قرار گرفتن، دیدن منافع به خطر افتاده، در فکر ترمیم بر آمدن و ترمیم کردن اون هم کار آسانی نیست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. سوم، موقعیت سیاسی اونها تضعیف شد. برادرانی که اهل مطالعه تاریخ‌های سیاسی هستند می‌دانند اساس استعمار در کشورهای شرق انگلستان بود. انگلستان یواش یواش خودش را از صحنه عقب کشید و آمریکا به جای او در صحنه آمد یا در صحنه آوردند او را. انگلیس ها یه مقدار اون چهره استعماریشون رو داشتن، یواش یواش دگرگون می ساختند و تغییر می دادن. اما وقتی مسئله آیات شیطانی پیش آمد و اونها هم مدافع بودند و ملاحظه کردید در کشورهای مختلف جهان بر ضد اونها تظاهرات کردند، مراکز فرهنگی اونها رو ویران کردن، معلوم شد مربوط به انقلاب اسلامی هم تنها نیست، همه مسلمان ها در این مسئله شریکن و تا حد زیادی موقعیت سیاسی اونها تضعیف شد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. چهارم، مسلمانان در جهان متحد شدن تا حد زیاد. این مسئله حلقه اتصالی در میان مسلمانان جهان شد. حتی دوستانی که کشورهای اروپایی آمدند میگن مسلمانان بی تفاوت مقیم کشورهای اروپا به حرکت در آمدند و همین مایه حرکت و همبستگی اونها شد. نه تنها مسلمانان در کشورهای اسلامی، که در بیرون کشورهای اسلامی هم اتحادی در پرتو این پیدا کردن و این اتحاد چیزی است که خسارت است برای ظالمان. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و پنجم و آخرین جمله‌ای که در این زمینه میخواستم عرض کنم، تحکیم هرچه بیشتر موقعیت جمهوری اسلامی در جهان بود. نویسندگان معروف اونها و جرائد مشهورشون نوشتن این مسئله فتوایی که امام داد و قیامی که مردم مسلمان ایران کردن و هماهنگی که از سوی مسلمین جهان شد، یه پیروزی سیاسی مهمی برای جمهوری اسلامی و برای انقلاب اسلامی در سطح جهان بود. و میدونیم هرچه این کفه قوی تر بشه و سنگین تر بشود خسارت اونها. بنابراین باور کنیم ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینها مسائلی است که با چشم خودمون میبینیم و در عصر و زمان خود ما اونها رو لمس میکنیم. در صورت از اصل مسئله دور نشوم، سخن در این بود دو نوع شفا و دو نوع بیماری از قرآن مجید استفاده میشه. حالا از اینجا برگردیم به سوی کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، ببینیم چه میفرماید. علی میفرماید پرهیزگاران کسانی هستند که به وسیله قرآن درمان دردهایشون رو احساس میکنن، درمان دردهاشون رو به دست میارن. یعنی قرآن نسخه ایست برای انواع بیماری های روحانی و معنوی افراد و جامعه ها. برای توضیح این سخن بهترین است از کلام خود مولا و خطبه دیگر نهج البلاغه کمک بگیرم. مولا در خطبه دیگر از نهج البلاغه، بله شماره خطبه رو یادداشت نکردم، عرض می کنم بعدن شماره رو، می فرماید اعلمو اعلمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. ملتی که قرآن دارد کمبود و نیازی ندارد، و نال احد قبل القرآن من غنا. کسی که قرآن ندارد بینیازی و غنایی ندارد. بعد می افزاید فستشفوه من ادوائکم و استعینو به علا لاوائکم. از قرآن شفا به طلبی برای دردهایتون، و کمک بگیرید از قرآن در مشکلات و گرفتاری هایتون. بعد شاهد اینجا می فرماید فإن فیه شفاء من اکبر الداء. در قرآن شفا از مهمترین بیماری ها. بعد مولا اکبر الداء و مهمترین بیماری ها رو چهار بیماری ذکر می کند، و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. مهمترین بیماری بشر عبارت از کفر است، بی ایمانی، نفاق است، دو چهره بودن، غی است یعنی جهل توأم با عقیده فاسد. فرق میان غی و ضلال رو ارباب لغت این گذاشتن که غی به معنی گمراهی است که عقیده فاسدی هم در اون هست، اما ضلال ممکن است به معنی پیدا نکردن مقصود باشه، بی ایمانه، گمراهه، از خط مستقیم جدا شده از ضلال. بنابراین کفر و نفاق و غی و ضلال. وقتی هم حساب میکنیم این ریشه بدبختی های بشر همین. درمان اینها هم در قرآن. متقین هم کسانی هستند که آیات قرآن رو میخوانند و این دردهای خود را به وسیله آیات قرآن درمان می کنند. اول مسئله ایمانیه. بشر بی ایمان یه بشر سالمی نیست، بیماره. آدم بی ایمان بی هدف است و زندگی بدون هدف مرگ دارد. انسان اگر در زندگی هدف نداشته باشد، مثل این مسافران فضا که میگن در حال بیوزنی قرار میگیرن، یه تکان بهش بخورد به این طرف به اون طرف پرتاب میشن، و لذا محکم اونها رو باید به سفینه های فضایی ببندن. تکان بخوره به این طرف به اون طرف محکم میخوره چون وزن نداره. آدم بی ایمان بی وزن، آدم بی وزن هر بادی از هر سو بوزد همراه اون حرکت میکنه. بقا و استقامت در مقابل حوادث نداره، مایه تسلی و آرامش خاطر نداره، عوامل پریشانی زود پریشانش میکنه، عوامل ناتوانی زود او را از پا در میآورد، عوامل غم و اندوه زود او را بیچاره میکند. چرا؟ چون ایمان نداره. آدم مؤمن هدف دارد، خط دارد، میگه همه چیزمو در راه ایمانم میدم، باز شادم، به من تبریک بگویی، من جشن میگیرم، خوشحالم. چرا؟ چون ایمان دارم. ایمان ندارم. علی میفرماید داروی درد بی ایمانی در این آیات قرآنی مجید. قرآن استدلال میکنه برای مسئله توحید، و چه دلائل محکم، چه تعبیرات زنده. دست انسانو میگیرد، در آفاق و انفس سیر میدهد، آیات آسمان و زمین رو برای انسان مشخص میکند و به انسان میگوید آفریننده این دستگاه کیست. اونا هم که ایمان دارن آیات قرآن رو میخوانن، ایمانشون قوی تر میشه. برادران، این نکته رو باید عرض کنم، از آیات قرآن مجید استفاده میشود در صدر اسلام وقتی یه آیه نازل میشد، مؤمنان نگاه به هم میکردن میگفتن ایکم زادت و هذه ایمانا، کدامتون ایمانتون زیادتر شد؟ یعنی آیه به آیه ایمانشون انتظار داشتن تقویت بشه. ای وای بر من، یه قرآن از اول تا آخر ختم میکنم، وقتی که میرسم به پایان قرآن میبینم همانم که بودم. اما اونها آیه به آیه که میخوندند افزون میشد بر ایمانشون. پس درمان بیماری بی ایمانی آیات قرآنی. و اما نفاق، نفاق یه نوع بیماریه. چرا؟ برای اینکه انسان یه واحده، خدا رو واحد آفریده، روح و جسم و جان انسان هماهنگ. من میام این هماهنگی رو تبدیل به تضاد میکنم. نفاق یعنی تضاد در وجود انسان، در میان زبان و عملش تضاد، در میان عقیده و سخنش تضاد. گرفتار دوگانگی شخصیته، گرفتار تضاد در وجود. خدا او را واحد آفریده، بلکه تمام عالم هستی یک واحد به هم پیوسته است، ولی این انسان خودش رو گرفتار تضاد میکنه و بی ایمانی میکنه. در اونجا سخنی میگه، در اونجا سخنی میگه، عملی میکند، عقیده‌ای دارد، عقیدهش با عملش، عملش با سخنش، همه با هم ضد و نقیض است. قرآن نسخه توحید است، دعوت به وحدت و یگانگی میکنه. پس درمان بیماری نفاق و دوگانگی و چندگانگی شخصیت در آیات الهام بخش توحیدی قرآن مجید است. دوای این درد هم در قرآن. و اما غی و زلال، گمراهی توأم با عقیده فاسد و همچنین گمراهی توأم با نادانی، هرچند عقیده فاسدی بر اون نباشه، ریشه گمراهی جهل. قرآن کتاب علم، دعوت به علم میکنه، دعوت به دانش میکنه. ما مشغول جمع آوری آیات قرآن درباره علم و معرفت بودیم برای کتاب پیام قرآن، به 40 آیه برخورد کردیم که 40 تعبیر مختلف درباره عظمت مقام علم و دانش. یعنی اگر تمام سخنانی که دانشمندان جهان درباره اهمیت علم و دانش نوشتن، همه اونها رو یک طرف بگذارن و این آیات 40 گانه قرآن رو درباره عظمت علم و عالم و دانشمند یک طرف، اصلا قابل مقایسه نیست. بشکند اون قلم هایی که نوشتن قرآن برای تخدیر افکار و دعوت به جهل آمد، برای از کار انداختن اندیشه آمد. قرآنی که همش پیام آور علم است و پیام آور دانشه. به هر صورت آنچه مسلم است از این آیات ما می توانیم درمان درد هامونو استفاده کنیم. حالا اجازه بدین من در پایان سخن دنباله کلام مولا رو بخونم، ببینید علی علیه السلام چه رقم ریز برنامه رو هم به ما نشان میده. میفرماید فاذا امروا بآیة فیها تشویق، وقتی مؤمنان با تقوا به آیه ای میرسن که در آن تشویق است، رکنوا الیها طمعا، یعنی قلبشون در گرو اون آیه قرار میگیره. قرآن پاداش میدهد برای مجاهدان، پاداش میدهد به پرهیزگاران، پاداش میدهد و افراد عادل و دادگر. اینها رو میشنوم دل و جانشون در گروه اون آیه قرار میگیره و آرزو میکنن در صف کسانی باشن که این آیات از اونها سخن. اما در مقابل و هنگامی که و اذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی سخن از عذاب دوزخ، از مجازات های الهی در باره بدکاران، گنهکاران، آلوده ها، ظالمان، ستمگران اینو که گوش میدهن، چنان است که گویی آیه در مقابل چشم شده، گویا صدای آتش دوزخ را میشنون. و ظنوا ان الزفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، در مقابل چشم میبینن، با گوش میشنون. و اگر شباهتی به کسانی دارن که این آیات در باره اونهاست، خودشون رو کنار میکشن. بنابراین وظیفه ما این است در ماه مبارک رمضان آیه به آیه که میخونیم آیه بازتاب در ما پیدا بکنیم، انعکاس داشته باشه. آیات عذاب، آیات نعمت، آیات تشویق، آیات تهدید، خود رو مخاطب آیات بدانیم. وقتی میگیم یا ایها الذین آمنوا، در روایات داریم لبیک اللهم لبیک بگید، یعنی خودتون رو مخاطب آیه بدانید، نه اینکه بگید آیات درباره دیگران است. من برای تیمن و تبرک میخوانم. قرآن کتاب تیمن و تبرک هست، اما برای تیمن و تبرک نازل نشده، کتاب تربیت و کتاب انسان سازد. بعضی از سوالات هم کردن درباره بحث ها، من انشاءالله در بحث روز آینده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا رحمان و یا رحیم، در خلقت ما سوا سهیم از حسین، در خلقت ما سوا سهیم از حسین، در نزد خدا ذبحین عظیم از حسین، این غرق گناه بگیر دامانش را مام، زیرا چو خدای خود کریم از حسین، شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذابش به جهنم کم نیست، در دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری مولام، عمر جاوید به شیرینی اون یک دم نیست، حرم خاص الهی که دل عاشق صوف حرمی هست که روح القدسش محرم نیست. هم خدا داند و هم عالم و آدم داند، که به جز رایت عشق تو در این عالم نیست. تو به جا ماندی و ظالم اثرش هم شد، من پایه ظلم که در دار جهان محکم نیست. السلام علیک یا مظلوم یا ابو عبدالله، چقدر آرزو داشتید تا زنده باشید یک بار حرم حسین رو ببینید، این طوری که زوارش گردن اگر مشرف شدی کربلا، مواظب باش دم در حرم تا عشق جاری نشده وارد حرم نشید. امروز از همین مجلس پر فیض و نورانی که مادرش واسمه حتما عنایت داره به این مجلس، امام زمان به این مجلس ما نظر داره، یه قدم بریم کنار حرم حسین. حسین ای غم عشقت سر آمده، غمها کسی به سوز دلت غیر داورت نرسد، قسم به صبر که صبر تمام مادرها، ابی عبدالله به صبر زینب مظلومه خواهرت نرسد. دم دروازه کوفه در اون ازدحام جمعیت مردم کوفه یه مرتبه بشنوه یه چیزی داره قرآن میخوانه. آری پیغمبر سفارش کرد مردم قاری قرآن محترمه، اما این مردم کوفه سر قاری قرآن و بالای نی برده، یه مرتبه مدرده یاد بی بی مردم اشاره میکنن طرف آزمو، میگه سر از محمل بیرون کرد ببینه سر بریده یه حسین. ای ماه یک شبه زینب کجا بودی؟ مشغول درد دل با سر بریده براده، اما یه دختر سه سال رو دامن زینب، یه مرتب از جا بلند شد صدا زد عمه این سر بابای، یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامم یا مظلوم یا ابا عبدالله. رب صل على محمد و آل محمد به حق الزهراء بأبيها و بألها و بنيها و بإمام زماننا ده مرتبه همه با هم يا الله. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین. پروردگارا ماه توست، ماه ضیافت توست، ماه رحمت توست، خدایا در این ماه اسم همه ما را در تومار روزداران واقعی ثبت و ضبط بفرما. خدایا در این ماه فیض و رحمت، رحمت تو بر ما نازل بفرما. خدایا در این ماه شریف رمضان سلامهای خالصانه ما را به پیشگاه مقدس و ملکوتی امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا مجلس ما، صحبت ما، گفتار ما مورد عنایات خاصه ولی از قرار بده. خدایا سایه بلند پای علمای اسلام، مراجع اعظم، حوزه های علمی امام صادق، سایه پربرکت رهبر کبیر انقلاب تا ظهور امام زمان در سر ما مستدام بدار. خدایا سال سال فرج امام زمان ما قرار بده. خدایا سال سال پیروزی نهایی اسلام و مسلمین قرار بده. قلب مقدس آقا امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما را هرچه بیشتر به وظایف دینیمون آشنا بفرما. زندانیان بیگناه شیعه و سرایی که در چنگال رژیم عراق گرفتارن، خدایا به حقیقت موسی بن جعفر هرچه زودتر وسیله آزادیشون رو فراهم بفرما. ثواب و بهره از این مجلس رو اموات گذشتگان دست جمع شهدا گلهای پرپر عاید و حاصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
از این شرط باطله و اما عمد صحیحه یا نه؟ بگیم هم عمد باطله هم شرط کما فکر و شیخ و تونسی لایب و چه قول سلمان قضیم هر باشه که فساد شرط سرایت به فساد عمد نمی کنه جز یه موارد خاص. چرا به علت این که سابقا هم گفتیم دلیلش دلیل چی عرض کردیم؟
تعدد مطلوب.
گفتیم عقد و شرط از قبیل تعدد مطلوب. لذا تخلف شرط چی میاره؟ خیار میاره دیگه. چرا نگفتیم؟ تخلف شرط چی میاره؟ خیار میاره، فساد نمیاره. چرا خیار میاره، فساد نمیاره؟ چون تعدد مطلوب. اینجا هم فساد شر فساد عقل نمی آورد چون تعدد مطلوب است. بناهن علازاده لایم
این در بحث دارن تو شر دو چیز در شرط یکی فرق باشه یکم در انشا بیاد. وقتی در انشا مغیرن اومده ما بگیم چون قصد واقعیشون تعدد مطلوب
مغیرن آمده پس چرا قائل به خیار تقلق شد؟ هر چی جواب اونجوره ما میگیزه در تخلق شب چرا میگید اصل معامله درسته باید وفام بهش میکنید اما چیز خیال چون که باطل بود لابد این از که میگن ولو لباس لباس قیده اما مغز مغز تردد مطلوبه شرط اینطوریه طبیعت شرط رو این و قصد شخصی جناب عالی هم مطرح نیست در بهش مایم بکن مالایم نه مگر نمی گفتیم تعدد مطلوبه با اینکه ظاهرن در انشاء واحد و عقد واحدی هست هر چه در مایم بکن مایم بکن مایم لک و مالایم لک خیال تخلق شر هر چه بود گفتید در اینجا بگیم
صحت
منجز که نیست صحت منجزه میتونه به همش بزنه نه صحت پادر هوا نیست صحت پادر هوا نیست
صحت منجز هم بگیم به نفر اختیارش و یدش به
بله اینجا ممکن خیار بگیم موضوع ندار اونجا خیار بگیم
در شرط فاسقی خیار نمیم
حالا اگر دلیلی خاص نداشته باشیم بگیم چشم علا کده حاله قائل به فساد عقل نمیتونید بشید در شرط فاسقی قائل به فساد عقل نمیتونید بشید حالا منجه به خیار حق نیست چرا هست چرا نیست که بس میداریم بنابراین من بین جمعی الاقوال اون قولی که در اقلیت و قول ابو صلاح حلبی که می گفت شرط خاصیده و عقل خیلی هست از میان صادق تر به نظر می رسید. در اینجا دو تا روایت دقت کنید که بعضی از بزرگان اینا خواستن این دو تا روایت رو شاهدی بگیرن برای همون صحت. آیا این دو روایت مشکلی را میتوانند حل بکنند یا صحت شرط و عقد از دو دلیل بگیرم برای قول دوم؟ یکی روایت یک چهار باب سلم، یک چهار باب سلم که همون جلد 13 هم بسار دقت کنید. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال طلب حافیه و کان من المال دین و علیه ما دین و قال احدهما لصاحبه اعطنی رأس المال کباب چار و قال احدهما لصاحبه اعطنی رأس المال و لکر رد و علیک الطوا فقال لا بأس اذا اشترکا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. خب دقت بفرمایید، این یه مسئله است که زیاد محل ابتلا واقع می شود. دو نفر با هم شریک می شند و یه معامله انجام می دن، بعد یه مقدارش دین میشد و یه مقداری طلبکار و مدرکار و فلان اینها، یکی از دو شریک خسته میشه و میاد به شریک دوم. چی میگه؟ به شریک دوم میگوید آقا تو سرمایه منو بده، هرچی سود و ضرر و همه اینها بود مال خوده، سرمایه منو بده، هرچی سود و ضرر بود مال خوده. سلام علیکم. و روایت میگه این نداره حمد روایت هم که علی الظاهر صحیحه. حالا این چه ارتباطی وصلی داره؟ دو نفر با هم شریک وسط کار بدهی و مطالبات و نفسیه و اینها، یه شریک خسته میشه میگه سرمایه منو بده، سودا مال خوده، ضرر مال خوده. روایت داریم صحیح. آیا این مثل ما نمیفیه که شرط میکنه احد و ما و دیگری زاید باشه یا نه؟ اصخ شرکته و مصالحه هست، مصالحه هست که مصالحه که اشکال نداشه. زد میکنیم بنده آمدم اگر در اینجا سودی ضرری هرچی هست مصالحهش کردم به این خدا حافظ سرمایه من بده برم. اشترت های نه قال عدم و لکر قال لا بس ازشترت ها زالک، یعنی ازشترت ها این معنی را بعد العقل، نه این که دست ببین عقل نداره. فی رجل اشترت ها فی مال فرد ها فیه و کان من المال زیدون و علیه ما دشت. فقال احد و مال صاحبی، اول عقل کسی این کار نمی کنه که بگه آقا از اشترت ها معنیش نشته، از در اصل عقلی که شرکت نمی شه. یعنی چی شرکت کرده بودن؟ این که شرکت نمی شه. سوال ببینید، این که قطعا شرکت نمی امام که نمیخواد بگه از اول بگه ما شریکیم اما سرمایه ما رو بده ببینید هرچی سود کرد مال تو از درکی چه شرکتی؟ این حتما بعدا خسته میشن یکی از دوتا شریک و میگه آقا سود و ضررش مال تو، مال ما رو بده بریم.
سوال نه
در صورتی که اشتباه
باشه،
ولی
اگر مسلم قطعی که
چیز نه مسلم نیست،
نه
اگر قطعی روایت من میگم روایت قطعی نیست دارم. روایت یه مصالحه میکنی، مصالحه بعد شرکت چه رفتی به مصالحه شرکت داره؟ به این استدلال کردن این که نشد و یعنی اشترت ها بعد الاخ، یعنی صلح ها و اشترت ها فی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما الليل فصافون اقدامهم قالین الاجزای القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم فاذا مروا بآیت فیها تشویق رکنوا الیها قنعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعیونهم. در ادامه بحث در صفات متقین از خطبه حمام در نهج البلاغه رسیدیم به برنامه های پرهیزگاران. برنامه های اونها از نظر عبادت شبانه و خودسازی و برنامه های روزانه اونها. مولا علی علیه السلام می فرماید شب که می شود اونها به نماز بر می خیزند و آیات قرآن را می خوانند و با تفکر و اندیشه و ترتیل آیات قرآن خونده می شود. آیات قرآن در اونها بازتابی دارد. یکی از بازتابهای تلاوت قرآن در اونها این است: غنی مقدس و آسمانی و الهی در دل اونها ایجاد می کند. که عرض کردم ممکن است این غم عشق پروردگار و غم دور موندن از تکاملها و قرب حق باشد. بعد رسیدیم به این جمله و یستثیرون بهی دواء دائهم. بازتاب دیگر تلاوت آیات قرآن در اونها این است که درمان دردهایشون را از قرآن می طلبند. یستثیرون از ماده سوره است. سوره که عربهای امروز به معنی انقلاب و مرادف انقلاب به کار می‌برند، در اصل لغت به معنی برانگیختن، به حرکت درآوردن و منتشر کردن است. چیزی را منتشر کنند، پخش کنند، به حرکت در بیارند، به جنب و جوش در بیارن، تعبیر به سوره در لغت عرب می شود که انقلاب هم در اصل ما سوره می گویند. بنابراین جمله یستثیرون بهی دواء دائهم مفهومش این می شود به وسیله قرآن دوای دردهای خودشون را به جنب و جوش و حرکت در می آورن و نسخه های درمان خودشون را از این کتاب آسمانی می طلبن. پس بازتاب دوم تلاوت قرآن در متقین گرفتن نسخه های درمان درد هاست. در اینجا برمیگردیم به قرآن مجید ببینیم درباره درد و درمان در قرآن چی آمده و از اونجا میتوانیم این بحثی که در کلام مولاست تکمیل کنیم. قرآن مجید اصولا دو رقم بیماری و دو رقم شفا برای انسان ذکر فرموده است. بیماری معنوی و روحانی و بیماری ظاهری و مادی و جسمانی و هر دو شواهد در آیات قرآن دارد. مثلا در همون آیات مربوط به روزه ماه مبارک رمضان، قرآن در آیه 184 سوره بقره می فرماید فمن کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر، کسی که بیمار یا مسافر است باید یه مقداری از روزهای دیگر رو به جای اون روز بیماری روزه بگیرد، یعنی اون روز رو افطار می کند، وقتی تندرستی و بهبودی برای او حاصل شد وقت قضای روزها رو به جا می آورد. در اینجا مسلمن مریض به معنی بیماری جسمانیه. ارتباط به مسئله بیماری روحانی و معنوی نداره. همون کسی که فرمان روزه داده، همون فرمان افطار برای بیماران و مسافران صادر کرده است. حالا بعضی از مردم از قانون خدا جلو میخوان بیافتن، میگن نه ما دلمون نمیاد ولو بیمار هم باشیم، ولو این که رو به قبله هم باشیم، ولو آخرین نفسمون هم باشه، دلمون نمیاد روزه ماه رمضان را بخوریم. این اشتباه بزرگ است و چنین روزه قطعاً باطل و بر خلاف قانون شرع است. همون کس که فرمود روزه بگیر، همون هم فرمود در بیماری که روزه برای تو مضر باشد افطار بکن. شاهد این است که اینجا بیماری جسمانی است. اما کلمه مرض و مریض در قرآن مجید به بیماری روحانی هم کم و بیش اطلاق شده، بلکه بسیار اطلاق شده است. ما 11 آیه در قرآن داریم که جمله الذین فی قلوبهم مرض در آن آمده، کسانی که قلبشان بیمار است. قلب به معنی روح است، به معنی جنبه های معنویت انسان است. کسانی که قلبشان بیماره، و این معمولا اشاره به منافقین است و اشاره به شهوت پرستان دو طایفه، گاهی به منافقین اطلاق کرده است و گاهی به شهوت پرستان. مثلا در همین آیات اول سوره بقره می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. حال منافقین رو بیان می کند قرآن در این آیات نخستین 10-12 آیات در آغاز سوره بقره. حالات منافقین در آن بازگو شده و یکی از نشانه ها و از ویژگی های اونها این است که فی قلوبهم مرض، اونها یک نوع بیماری در دل و در معنویت دارن. آدم منافق آدم سالمی نیست، آدمی است بیمار. دلیل بیماریش را هم بیان خواهم کرد. بسیاری از آیات قرآن الذین فی قلوبهم مرض رو درباره منافقین، ولی در یه مورد هم از آیات قرآن اشاره به کسانی هست که هواپرست و شهوت پرستند. خطاب می کند به زنان پیغمبر، می فرماید فلا یخدعن بالقول فیطمع، یعنی سخن از زنان پیغمبر می گوید فلا یخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. آیه تقریبا چنین است، یعنی در موقعی که سخن میگویند نباید اینها طرز سخن گفتنشون سبب تحریک شهوات در شنوندگان باشد. فلا تخضعن بالقول فیت معلوی فی قلبه مرض. مبادا بیمار دلان شهوت پرستان در شما طمع کنند. و این لطافت در سخن و لهجه را چراغ سبزی بگیرند برای تسلیم شدن در مقابل شهوات اونها. ملاحظه می کنید در اینجا اسلام حتی طرز سخن گفتن زنان مسلمان رو تحت ضابطه در آورده است که باید طرز سخن گفتن هم آمیخته با عفت بوده باشد و چنان سخن نگویند که لهجه اونها و تعبیرات اونها و ادای کلمات اونها تحریک شهوات کند و کسانی که بیمار دلند طمع کنند. در اینجا ملاحظه می کنید الذی فی قلبه مرض به معنی منافق نمی تونه باشه، بلکه به معنی هواپرستان و شهوت پرستان می تواند باشه. بنابراین در عده زیادی از آیات اشاره به منافقین شده است، در بعضی از آیات هم بیماری دل اشاره به شهوت پرستان شده است. باز نمونه دیگری از آیات قرآن رو در این زمینه عرض کنم. در سوره احزاب آیه 60 دقت در محتوای آیه بفرمایید. می‌فرماید لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. جمعی از منافقان بودند در میان مردم مدینه، ایجاد ناراحتی می‌کردند. جمعی هم از شایع سازان بودند، با نشر اکاذیب و شایعات اسباب ناراحتی و تضعیف فکر مسلمان ها فراهم می کردن. و جمعی هم بیمار دل. این بیمار دلان که در این آیه اشاره شده هم ممکن است به معنی منافقان باشد، هم ممکن است به معنی اون گروهی باشد که مزاحم زنان مسلمان می شدن. در روایات داره زنان مسلمان بعد از آنی که نماز عشا رو میخوندن در اون کوچه ها به سوی خانه هاشون برمیگشتن، بعضی از اراذل و اوباش مزاحمتی برای اونها میخواستن ایجاد کنن. آیه شریف نازل شد و خیلی قاطعانه و کوبنده مطلب رو بیان کرد و به سه گروه هشدار داد. گروه اول منافقون. اگر منافقان دست از توطئه های خود بر ندارند و اگر بیمار دلان و کسانی که در قلبشون بیماری هست دست از مزاحمت زنان مسلمان بر ندارند و اگر مرجفون فی المدینه از ماده ارجاف به معنی شایع پراکنیه، اگر شایع پراکنان در مدینه که منظورشون تضعیف روحیه مؤمنان و مسلمانان است دست از کارشون بر ندارن، لن نغرین نکه بهم، یعنی تو را در ضد اونها میشورانیم و چنان محیط رو برای اونها تنگ میکنیم که لا یجاورون کفیها الا قلیلا. دیگه قدرت موندن در مدینه رو جز چند روزی نداشته باشن و مجبور بشن از این سرزمین پاک بیرون بروند. حالا این آیه ممکن است سه گروه اشاره به سه طایفه مختلف باشد. بعضی هم احتمال دادن هر سه صفت برای منافقان است، همون منافقان بودن که مزاحم نوامیس مسلمان ها می شدن و همون منافقان بودن که مرجفون فی المدینه بودن، یعنی شایع پراکنی می کردن. وقتی گروهی از مسلمانان به میدان جنگ میرفتن، شایعاتی در میان مسلمین پراکنده میکردن، باقی مونده ها برای اینکه روحیه ها را تضعیف کنن، مسلمانان شکست خوردن، مسلمانان چنین شدن، پیغمبر اسلام کشته شد، از این قبیل شایعات. همین حربه ای که دیروز در دست منافقین بوده و امروز هم در محیط جامعه ما، حربه شایعه پراکنی همچنان به عنوان یک دستاوی در دست اونهاست. حتی در سطح جهانی هم مسئله شایعه پراکنی یکی از حربه های منافقان بین المللی در سطح جهان. منظور این است که الذین فی قلوبهم مرض در اینجا ممکنه به معنی منافقان باشه، ممکنه به معنی هواپرستان و شهوت پرستان بوده باشه. تا به اینجا نتیجه گرفتیم که کلمه مرض یا مریض در قرآن مجید هم به معنی بیماری جسمانی آمده، هم به معنی بیماری معنوی و بیماری دل. و اما کلمه شفا، کلمه شفا هم در قرآن همین گونه است. گاهی شفا به معنی شفای جسمانی آمده است، گاهی به معنی شفای قلبی. از هر دو نمونه آیه خدمتتان عرض کنم. و اما شفای جسمانی در مورد عسل، قرآن مجید می‌فرماید زنبور عسل رو که بحث می‌کنه به عنوان یکی از نشانه‌های عظمت خداوند، اگر اون روز این سخن رو گفت هنوز کتاب‌ها درباره زندگانی زنبوران عسل نوشته نشده بود و گذشته زمان ثابت کرد که قرآن اگر از میان حشرات روی زنبور عسل انگشت گذاشته است و اون رو به عنوان یکی از آیات توحید و نشانه های عظمت حق معرفی میکنه، دلیلش چی؟ تا اونجایی که میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، از بطون اونها زنبوران عسل شرابی خارج می شود، نوشیدنی خارج می شود که مختلف الوان، رنگهای مختلفی دارد به واسطه گلهای مختلفی که زنبوران عسل استفاده می کنند، یا به واسطه سنین مختلفی که زنبوران عسل در آن هستند، یا به واسطه فصول مختلف سال، فصل بهار و فصل پاییز و امثال آن. تا اینجا که می فرماید فیه شفاء للناس، برای مردم در این عسل شفا، این شفا مسلماً شفای جسمانی منظور است در مقابل بیماری جسمانی. و امروز هم قضاشناسان بعد از مطالعات زیاد آثار عجیبی برای اون ذکر کردن و شرح دادن اون چرا قرآن به صورت سربسته بیان کرده. این شفای جسمانی در مقابل بیماری جسمانی، اما شفای روحانی هم داریم در مقابل بیماری روحانی. به عنوان نمونه این دعای قرآن است: یا ایها الناس، مخاطب همه انسان ها هستند و تعبیر یا ایها الناس از نشانه جهانی بودن قرآن و جاودانی بودن قرآنه، چون قوم خاصی رو مخاطب قرار نمی دهد. یا ایها الناس، ای انسان ها، قد جاءتکم موعظه من ربکم، پند و اندرزی از ناحیه خدای شما برای شما آمد، و شفاء لما فی الصدور. این آیات قرآن شفا است برای اون چه در درون سینه ها، یعنی در درون جان ها، در قلوب و ارواح انسان ها، شفای اون بیماری ها. و هدن و رحمه للمؤمنین، مایه پند و اندرز است، یک شفا است، دو مایه هدایت است، سه مایه رحمت است برای مؤمنان، چهار. در اینجا تعبیر به شفا منظور از بیان این جوان مطلب نتیجه گیری آخر کار. این یونس آیه 57 و اما در سوره اسراء آیه 82 می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ما از قرآن چیزی نازل کردیم که مایه شفا و رحمت مؤمنان است، اما ظالمان جز زیان از آن چیزی نمی‌بینند. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. پس این آیه هم باز تأکیدی است بل این که قرآن مایه شفا است. شفا در برابر بیماری های معنوی و روحانی که دامان انسان رو میگیره. من در اینجا در پرانتز یه جمله ای رو عرض کنم. وقتی جمله ولا یزید و ظالمین الا خسارا رو میخوندم یادم به مطلب تازه آمد، اون چرا در باره اون در تفصیل گفتند و گفته ایم و نوشتند و نوشته ایم. معمولا سوال میشه که این مایه هدایت چرا باعث زیان برای ظالمین میشه، چرا اونا هدایت نمیشن. جواب میدهن قرآن مانند قطره‌های حیات بخش باران. قطره حیات بخش باران در باغ سبزه روید و در شورزار خف. وقتی این دانه های حیات بخش در پای درخت گل می ریزد تراوت آن بیشتر می شود، در پای خار می ریزد جانگداز بودن آن بیشتر می شود. یا این که باران یا این که قرآن مانند یک قضای نیرومند، قضای نیرو بخش رو به یک انسان مؤمن بدهن خدمات بیشتر می کند، به یک کافر گردن کش و یا یک گرگ درنده بدن درنده تر میشه. اینا تفسیرهایی بوده که درباره ولا یزید و ظالمین الا خسارا میگفتیم و میگفتن. ولی بعد از این جریان آیات شیطانی وقتی من این آیه رو میخوندم متوجه نکته تازه شدم. چه رقم ولا یزید و ظالمین الا خسارا؟ ظالمان از قرآن زیان میبینند، چون در مقام مبارزه و معارضه و جنگ با قرآن در میان و قرآن اونها رو در هم میشکند. بعد نشستم حساب کردم این زیانهایی را که این مرد شیطان صفت و اون دولتی که پشتیبان این شیطان بوده است حساب کردم، دیدم چه زیانهای عجیبی همشون دامنگیر شده، دامنگیر همشون شده. و پیش خود گفتن صدق الله العلی العظیم ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای اینکه شما عزیزان هم یک گوشه از این خسارت ها رو بدانید کافی است این چند جمله را بشنوید. اما خود او که الان در حکم مرده هاست برای اینکه توانایی ندارد در جایی آفتابی بشه و ظاهر قضایام همین است که دیگه تا عاقبت این مسئله هست، یا خود اون حامیانش به یه بهانه قادش رو بکنن مسئله رو تمام کنن، و یا این است یه وقت از نگهداریش خسته و یا غافل بشنن و اون مسلمانان بیدار و غیور حساب شرعی او را در این زمینه برسن. او این پولی را 500 هزار لیره یا 1,000,000 دلار جایزه این کار را گرفت، برای چه میخواهد با داشتن چنین زندگانی که شب و روز در حال جان دادن و در حال مردن است؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، جز زیان ظالمان از قرآن نمیبرن. و اما اونهایی که حامی او بودن حداقل 5 ضرر رو تا به حال تحمل کردن. فهرستوار عرض میکنم. اولا این که آبروی تمدن کنونی در یه مقیاس وسیع به خاطر این کتاب آیات شیطانی ریخت، برای اینکه عده زیادی در حدود 1000 نفر از نویسندگان معروف دنیا حتی برندگان جایزه نوبل اعلامیه رو امضا کردن که دفاعی از سلمان رشدی بود و تصریح کردن ما به عنوان حمایت از آزادی بیان و آزادی قلم. معلوم شد آزادی بیان و قلم تا کجاها رو شامل میشه. کثیف‌ترین فحش‌ها و رکیک‌ترین تعبیرات زننده و زشت‌ترین دشنام‌ها در محور آزادی بیان و آزادی قلم در دنیای امروز قرار گرفت. و از این معلوم شد آزادی که اونا از اون دفاع میکنن مفهوم اصلیش چیه؟ ما اگر میخواستیم سالها تبلیغات کنیم که چنین است و چنان، شاید مؤثر واقع نمیشد. اما وقتی 1000 نفر از تمام کشورهای غربی پای این سند رو امضا بکنن، معلوم میشود که واقعا آزادی که اونا میگن اینه. برملا شد ماهیت این آزادی. این یکی از خسارت هایی که اونها از این ره گذر دیدن. خسارت دوم، منافع اقتصادی بسیاری از حامیان او به خطر افتاد و آنها هم منافع اقتصادی اونها به خطر